نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما از هر جایی که همراه شدید با ما برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش‌ها در نخستین ثانیه‌های شروع 18مین بامداد از شهریور ماه. آزاده اسدی هستم و توی مجله نیمه شب رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده با شما خواهم بود در بامداد سه‌شنبه با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. برای اینکه شما شب زنده‌داران در ایران بشنوید و بدانید در روزی که گذشت تازه‌ترین خبرها چه هست. حسین قویمی اینجاست در استودیو.
با درود فراوان. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که مواضع ایران با گروه 5 علاوه 1 پیرامون برنامه هسته‌ای تهران فاصله زیادی دارد، اما به گفته او طی مذاکرات هفته آینده این شکاف میتواند کاهش یابد. به گزارش خبرگزاری رویترز کاترین اشتون گفت امیدوارم که پیشرفت داشته باشیم. به گفته او با اینکه دیدگاه 5 علاوه 1 با ایران فاصله بسیاری دارد، با این همه امکان کم کردن شکاف در مواضع وجود دارد. اظهارات خانم اشتون در حالی است که ایران و 6 قدرت جهانی قرار است در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با یکدیگر گفتگو کنند. این دور از مذاکرات روز 27 شهریور ماه برگزار خواهد شد. دور قبلی مذاکرات هسته‌ای در تیر ماه در پایان مهلت 6 ماهه بدون هیچ نتیجه‌ای به پایان رسید و این توافق برای 4 ماه دیگر تا 3 آذر ماه تمدید شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه دوشنبه در اولین مرحله از سفر خود به آستانه پایتخت قزاقستان وارد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی در بدو ورود به شهر آستانه مورد استقبال یرلان ادریسف وزیر خارجه قزاقستان قرار گرفت. بر پایه این گزارش مراسم استقبال رسمی از آقای روحانی روز سه‌شنبه با حضور نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی در سفر 5 روزه خود پس از دیدار با رئیس جمهوری و مقام‌های ارشد قزاقستان به تاجیکستان خواهد رفت. رئیس جمهوری ایران در سفرش به تاجیکستان در نشست سران سازمان شانگهای در دوشنبه نیز سخنرانی خواهد کرد. دولت آمریکا در حال آماده سازی برای اجرای کارزاری گسترده علیه گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه است که شامل در واقع 3 مرحله می شود و اجرای کامل آن ممکن است 3 سال به طول بیانجامد. این مطلب را روزنامه نیویورک تایمز روز یکشنبه به نقل از مقام‌های ارشد آمریکایی نوشته است. خبرگزاری اسوسییتد پرس نیز روز دوشنبه گزارش داد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه با رهبران کنگره از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات دیدار و یک روز بعد در 13مین سالگرد حمله تروریستی 11 سپتامبر راهبرد خود برای نبرد با گروه حکومت اسلامی را اعلام می‌کند. در خبری دیگر، عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پس از آخرین دور گفتگو با رقیبش اشرف غنی احمدزاد روز دوشنبه گفت مذاکرات سیاسی برای تشکیل دولت وحدت ملی به بن‌بست رسیده است. آقای عبدالله که تاکنون چند بار از مذاکرات دو جانبه کنار کشیده است، خود را بار دیگر برنده انتخابات اعلام کرده و میگوید نتایج بازشماری آرا که تحت نظر ناظران سازمان ملل انجام شده قابل قبول نیست، زیرا طبق توافق اولیه برگزار نشده است. در ایران، محمد مهدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی میگوید آیت الله خامنه ای 5 یا 6 روز دیگر به منزل منتقل می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمدی گلپایگانی روز دوشنبه در حاشیه مراسم بدرقه حسن روحانی به قزاقستان در فرودگاه مهرآباد گفت که حال رهبر خوب است. آقای گلپایگانی همچنین گفت پزشکان از این جراحی راضی بودند. آیت الله علی خامنه ای بامداد دوشنبه در بیمارستانی در تهران تحت عمل جراحی پروستات قرار گرفت. خبرگزاری های ایران اشاره‌ای به محل بیمارستان نکردند. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی بود. خبرها رو شنیدید. این مجله نیمه شب رادیو فردوس، امیدواریم همچنان بتونید همراه ما بمونید و وارد بخش تحلیلی امشب بشیم. در ادامه از بستری شدن آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در بیمارستان خواهید شنید.
معمولا خبرهای مربوط به سلامتی آیت خامنه ای خیلی پنهان نگه داشته میشه. مثلا ممکنه یه مسئله مهمتری بوده باشه و این اخبار بخواد مقدمه چینی برای اون مسئله مهمتر بکنه.
عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان گفته است مذاکرات سیاسی برای تشکیل دولت وحدت ملی به بن‌بست رسیده.
دلایل کافی در اختیار داریم که کمیسیون به اصطلاح مستقل انتخابات قادر به تفتیش واقعی و تفتیش آرای واقعی از آرای غیر واقعی نشد.
همراه ما بمونید تا در ادامه بخش دیگه از برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک را هم بشنوید. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا سعی بزنیم خارج از ایران و بشنویم از خبرگزاری‌های ایران که مسکو و تهران دوشنبه مذاکرات مبادله نفت با کالا رو از سر گرفتن و انتظار میره تفاهم‌نامه همکاری در چارچوب نشست کمیسیون میان دولتی روسیه و ایران که در دو روز در تهران برگزار خواهد شد امضا بشه. در مورد مسائل مرتبط با اوکراین و ایران بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
کیف اعلام کرد در شبانه روز گذشته شب نظامیان 5 بار به مواضع نیروهای دولتی حمله کردند و حومه ماریوپل مورد آتش شدید خمپاره قرار گرفت. از سوی دیگر نیروهای جدایی طلب ارتش را متهم کردند که با شلیک به مواضعشان آنها را وادار به واکنش میکند. اما برغم اتهامات متقابل به نقض آتش بس، طرفین اعلام کردند که آمادند به مرحله بعدی توافق مینسک یعنی تبادل اسرا بپردازند. یک شنبه 15 نفر از اسارت شبه نظامیان آزاد شدند. این در حالی است که سازمان‌های مدافع حقوق بشر تعداد اسرا را بیش از 1000 نفر برآورد می‌کنند. همزمان رهبران جدایی طلب خواستار تغییرات در توافق مینسک و مذاکرات جدید شدند. الکساندر زاخارچنکا که خود را نخست وزیر جمهوری خودخوانده دونیتسک می‌نامد، به رادیوی روسی کامرسانت گفت: خواسته اصلی استقلال از اوکراین و انعقاد پیمان راهبردی با روسیه است. بدون تحقق این خواسته، آتش بس هیچ معنی ندارد و مبارزه مسلحانه از سر گرفته خواهد شد. همزمان ایگر پلوتنیتسکی، همتای وی در جمهوری خودخوانده لوگانسک، به شبکه تلویزیونی روسیه 24 خواسته های مشابهی را بیان کرد. با این تفاوت که لوگانسک میتواند بخش از قلمرو اقتصادی و فرهنگی اوکراین باشد، اما بخش از خاک اوکراین نخواهد بود. او توضیح بیشتری در این باره نداد. ماکسیم یاروی، تحلیلگر سیاسی در کیف، معتقد است که روسیه از استقلال طلبی جمهوری های خودخوانده دونیتسک و لوگانسک حمایت نخواهد کرد.
Для Росії не просто важливо відколоти якусь частину нашої території, але й закласти певні міни повільної дії під усю
присутність. Хадаф Росії جدایی بخش دیگری از خاک اوکراین نیست. هدف داشتن اهرام فشار بر کل اوکراین است. به همین دلیل سناریوی مطلوب کرملین اعطای موقعیت ویژه به دونیتسک و لوگانسک است تا این منطقه خودمختار و در این حال بخشی از عرصه سیاسی حقوقی اوکراین باشد. در بلند مدت این بدان معناست که این منطقه مانع عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا و ناتو خواهد بود و در معنی گسترده تر باعث خواهد شد تا اوکراین تضعیف و بار دیگر به دنبال روی گوش به فرمان روسیه تبدیل شود.
نماینده کمیسیون اروپا دوشنبه اعلام کرد که ممکن است همان روز تحریم‌های جدید علیه روسیه تصویب شود. به گزارش رویترز، بزرگترین شرکت‌های نفتی و صنایع دفاعی روسیه هدف این تحریم‌ها قرار خواهند گرفت. پیشتر رهبران غربی گفته بودند چنانچه روسیه نیروهای خود را از خاک اوکراین خارج کند، این تحریم‌ها اعمال نخواهد شد. روسیه که همواره مداخله خود در بحران اوکراین را رد کرده، غرب را به پاسخ نامتعارف تهدید کرد. نخست وزیر روسیه دوشنبه هشدار داد که این کشور ممکن است حریم هوایی خود برای عبور هواپیماهای غربی را مسدود کند. مسکو در پاسخ به تحریم‌های پیشین، ورود مواد غذایی از کشورهای غربی را ممنوع اعلام کرده بود. ایوان کاچ، تحلیلگر سیاسی در کیف، میگوید که تحریم تنها ابزار ممکن برای تحت فشار گذاشتن روسیه در این مناقشه است.
Що Європа трошки буде заспокоюватися, це є факт безумовний. Але Путіна бажання його все одно десь щось
مشخصاً غرب مایل به تشدید تحریم ها نیست، اما سیاست پوتین چاره‌ای باقی نمیگذارد. غرب که به الحاق کریمه عمدتاً چشم بسته، به روسیه هشدار داده بود که به خاک اصلی اوکراین دست درازی نکند، اما پوتین این خط قرمز را نیز نادیده گرفت. نه تنها یگانهای ارتش روسیه از خاک اوکراین خارج نشدند، بلکه جنگ دیپلماتیک و تبلیغاتی نیز ادامه دارد و این رویکرد نگرانی غرب را برانگیخته.
دوشنبه کمیسر جدید حقوق بشر سازمان ملل در افتتاحیه 27 اجلاس شورای امور حقوق بشر این سازمان تعداد قربانیان بحران اوکراین را دست کم 3000 نفر برآورد کرد. درگیری‌ها در شرق اوکراین 5 ماه پیش و پس از الحاق کریمه به روسیه آغاز شد. کیف که همواره مسکو را به تحریک این بحران و ارسال نیرو و ادوات جنگی برای کمک به شبه نظامیان متهم می‌کرد، در هفته‌های اخیر از ورود ارتش روسیه به خاک اوکراین خبر داد. غرب نیز عمدتاً این اتهام ما را تایید، اما روسیه همواره آن را تکذیب کرده است. آن رئیسکه رادیو فردا، کیف.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. 10 دقیقه بامداد سه‌شنبه در تهران هست. سعی میزنیم به افغانستان. عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور بعد از آخرین دور گفتگو با رقیبش اشرف غنی احمدزی در روز دوشنبه اعلام کرد که مذاکرات سیاسی برای تشکیل دولت وحدت ملی به بن‌بست رسیده. آقای عبدالله که تا الان چند بار از مذاکرات دو جانبه کنار کشیده، خودش رو یک بار دیگه برنده انتخابات اعلام کرده و گفته نتایج بازشماری آرا که تحت نظر ناظران سازمان ملل انجام شده قابل قبول نیست، چرا که طبق توافق اولیه برگزار نشده. جزئیات رو از الهه روانشاد بشنویم.
عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد دور دوم و نهایی انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری خود را پیروز انتخابات اعلام کرد. او گفت روند بازشماری و بازبینی آرا با بن‌بست روبرو شده است، چرا که تیم مقابل و رقیب خواستهای آنها را نادیده شمرده است. عبدالله عبدالله گفت که هدف تیمش گفتگو بر سر تشکیل حکومت وحدت ملی با نامزد رقیب با در نظر گرفتن منافع مردم افغانستان بوده است. عبدالله عبدالله گفت که یک حکومت تقلبی را نخواهد پذیرفت.
امروز که خلوصی سیاسی و بن‌بست رسیده، چرا؟ به خاطر که طرف دیگر در خواب است. طرف دیگر اصلا ادعای ما را درک نکرد. و امروز که مذاکرات سیاسی و بن‌بست رسیده، اینو میخوایم اعلام کنیم که تقلب و نتایج تقلب و اعلان نتایج تقلب را نمیپذیریم. و هر کسی که در این زمینه غلط فهمی کرده باشد، از این جا برش اعلام میکنم که یک روز حکومت تقلبی دارد.
عبدالله عبدالله پیش از کنفرانس خبریش روز دوشنبه با رقیب خود اشرف غنی احمدزی به گفتگو نشست، گفتگوهایی که به توافقی نینجامید. رادیو فردا در مورد تصمیمات روز دوشنبه عبدالله عبدالله با سخنگوی ستاد انتخاباتی او گفتگو کرده است.
خب ما دلایل کافی در اختیار داریم که کمیسیون به اصطلاح مستقل انتخابات قادر به تفتیش واقعی و تفتیش آرای واقعی از آرای غیر واقعی نشد. چرا اگر کمیسیون این کار انجام میداد، سند محکومیت خود امضا میکرد، چرا که از نظر ما کمیسیون انتخابات خودش در تقلبات سازمان یافته دخیل بود، چنان که رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات که ما به صورت مستند صدایشان را نشر کردیم، اونا خودشان این تقلبات سازماندهی کرده بودند. انتظار ما این بود که نهادهای معتبر بین المللی نظارتشان دقیق‌تر باشه و با استفاده از ابزارهای نوین و مدرن بتوانند آرای واقعی را تفتیش کنند که این کار صورت نگرفت و ما به این نتیجه رسیدیم که این کمیسیون نمیتونه با بی‌طرفی و استقلال عمل بکنه و آرای واقعی را از آرای غیر واقعی تفکیک کنه.
عبدالله عبدالله بارها از تقلب سخن به میان آورده، آنچه که با حضور ناظران بین المللی به بازبینی آرا منتهی شد. عبدالله عبدالله حاضر به همراهی با روند بازشماری آرا و تشکیل دولت وحدت ملی شده است و بارها هم اعلام انصراف کرده است. فاضل سنچارکی سخنگوی ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله:
هیچ گونه تغییری در عقیده و نیت دکتر عبدالله صورت نگرفته، یک برداشت غلط و نادرست است. یک مسیر مشخص و واحد ما پیمودیم. اصل توجه ما بر ضرورت تفتیش آرا، تامین شفافیت انتخابات بوده و اگر مذاکرات سیاسی با توجه به تامین شفافیت انتخابات صورت میگرفته و ما میخواستیم قبل از اینکه نتیجه انتخابات اعلان شود یک تفاهم سیاسی هم موجود باشه بین دو تیم. اما متاسفانه در هر مقطع که ما شاهد بی‌عدالتی، حق‌کشی، نادیده گرفتن واقعیت ها بودیم، ما اعتراض کردیم. سازمان ملل متحد وساطت کرده، قول داده که این کاستی ها را رفع میکنه. باز متوجه شدیم که اونا به قول خود عمل نکردن. همین اکنون هزاران سند تقلب مستندی که ما در اختیار سازمان ملل متحد قرار دادیم و خودشان هم اعتراف کردند که این اسناد غیر قابل انکار است، اما متاسفانه هنوز این اسناد تطبیق نشده. اگر این اسناد تطبیق تطبیق شوه میلیون ها رای جانب مقابل باطل میشه. پس ما با توجه به این مسائلی که بوده ما تصمیم نهایی خود اتخاذ کردیم.
احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در پاسخ به اظهارات مطرح شده اخیر گفته است کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شفاف عمل کرده و فارغ از حصول هر نتیجه از روند گفتگوهای دو نامزد، این کمیسیون پس از پایان کارش نتیجه را هرچه که باشد اعلام خواهد کرد. از سوی دیگر ستاد انتخاباتی اشرف غنی با اشاره به تعهد عبدالله عبدالله در حضور وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر قبول نتایج بازبینی های آرا افزوده است که حالا زمان پایبندی به تعهد است. طاهر زهیر یکی از سخنگویان ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی:
آقای دکتر عبدالله در دو دور آمدن آقای جان کری متعهد شدند که پس از تفتیش 100% آرا نتیجه انتخابات را میپذیرند و به ملت افغانستان و به همه همکاران بین المللی افغانستان تعهد را قبلا هم کتباً هم از طریق پرس کنفرانس ها سپرده است. نمیتواند ایشان بالای تعهدات خود پا بگذارد و نقص کند. دو اینکه ما هم به هیچ وجه طرفدار تقلب نبودیم و تقلب در انتخابات نمی‌پذیریم.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا چندی پیش در سفری به افغانستان تلاش کرد که مسیر سیاسی بازشماری آرا و همراهی دو نامزد را هموارتر کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز از طریق تماس‌های تلفنی‌اش با هر دو نامزد تأکید کرده است که هم عبدالله عبدالله و هم اشرف غنی احمدزی میباید به توافقاتی که در زمان حضور وزیر امور خارجه آمریکا در افغانستان به دست آمده است پایبند باشند.
گزارش الهه روانشد رو شنیدید در مورد آخرین مسائل مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان و اینکه عبدالله عبدالله یکی از نامزدهای این انتخابات اعلام کرده که مذاکرات سیاسی برای تشکیل دولت وحدت ملی به بن‌بست رسیده.
او پناهنده اسمش روش دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه.
بازن و بچه تو سرما تو یه پارک خواهده کن با یه دونه پتو.
شروع کردم تیراندازی هوایی و افتادم بتون ایرانی ها سر بشد.
کسی دوست نداره که از مملکت خودش، خاکی که متعلق به خودشه، از خاک مادریش دور بشه بیاد اینجا به اسم اینکه خوش بگذرونه.
جاده های پنهان سه‌شنبه‌ها ساعت 18:30 دقیقه، تکرار برنامه ساعت 23 از رادیو فردا.
این سه‌شنبه هم میتونید بخش دیگه ای از این مستند رادیویی رو بشنوید. صبح دوشنبه منابع رسمی خبری در ایران از بستری شدن آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در بیمارستان خبر دادند. از بابک غفوری از بشنویم.
رسانه‌های دولتی ایران صبح روز دوشنبه خبر دادند که آیت الله خامنه‌ای برای بیماری مرتبط با پروستات به بیمارستانی دولتی در تهران رفته و تحت عمل جراحی قرار گرفته است. آیت الله خامنه‌ای خود در گفتگویی با واحد مرکزی خبر رادیو و تلویزیون دولتی ایران اینچنین از رفتنش به بیمارستان صحبت کرد.
بله، یک عمل جراحی من دارم و الان عازم بیمارستان هستم. البته جای نگرانی نیست. این به معنای این نیست که دعا نکنن، لکن انشالله جای نگرانی نیست و عمل معمولی عادی است.
منابع رسمی ایران از موفقیت عمل جراحی و مساعد بودن حال رهبر جمهوری اسلامی پس از بستری شدن در بیمارستان خبر دادند و علیرضا مرندی وزیر پیشین بهداشت و رئیس تیم پزشکی رهبر ایران هم در گفتگویی با تلویزیون ایران با تایید بیماری پروستات رهبر جمهوری اسلامی از مدتی پیش گفته است که پزشکان اکنون زمان را برای عمل مناسب دیده بودند.
عمل کوچک پروستات داشتن که به حمدالله با خوبی و با لطف الهی به انجام رسید. عملی است که خیلی رایجه و افرادی به سن سالمندی میان سالی حتی میرسن پروستاتشون بزرگ میشه و به جای رسید اغلب نیاز به برداشتن میشه، ولی چیز خیلی مهمی نبود، مدت ها بود داشتن و اذیتشون نمی کرد. پزشکا تصمیم گرفتن که دیگه الان زمان مناسبی هست برای عمل و خودشون هم که همیشه تبعیت میکنن از نظرات پزشکان امروز صبح عمل کردن و به حمدالله با هیچ گونه عارضه‌ای همطور که ارزم کمتر از نیم ساعت عمل طول کشید. بی‌حسی موضعی بود، اصلا نیاز به بیهوشی نبود، تمام مدت صحبت میکردن ضمن عمل. الان هم خوبان اتفاقا از من خواستن که من این مصاحبه رو انجام بدم و سلاماتشون خدمت مردم عزیز ابلاغ بکنم.
انتشار خبر و تصاویر دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با آیت الله خامنه ای در بیمارستان از دیگر خبرهای رسمی منتشر شده درباره بستری شدن رهبر ایران در بیمارستان است.
من خوشحالم از اینکه تونستم از کنار مشهد الرضا بیام برای عیادت مقام معظم رهبری و سفری که امروز داشتم به خارج از کشور، این سفر رو تأخیر انداختم، آمدم تهران و خدمت ایشون رسیدم. بسیار من خوشحال شدم. الحمدلله تیم پزشکی بسیار مجربی این کار، البته یه عمل کوچکی بوده، عمل رو خوبی انجام دادن.
با وجود انتشار گزارش‌های متعددی در سال‌های گذشته از سوی چهره‌ها و منابع خبری مخالف جمهوری اسلامی درباره وضعیت سلامتی رهبر ایران، کمتر پیش آمده که مقامات و رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی درباره بیماری آیت الله خامنه‌ای صحبت کنند. درباره دلایل انتشار این خبر گمانه‌های مختلفی مطرح شده است. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی نزدیک به جریان ملی مذهبی در این باره دو گزینه را محتمل می‌داند.
در گذشته شایعات زیادی در مورد خامنه‌ای سلامتیشون مطرح می‌شد که عموما هم خیلی پایه و اساسی نداشت، ولی این خبر چون رسما داره مطرح میشه میتونه دو معنا داشته باشه. یکی اینکه به استقبال خبر برن و قبل از اینکه شایعات مطرح بشه خودشون بخوان مثلا خبررسانی بکنن و این واقعیت رو بگن، این شکل خوشبینانه‌اش و یه مقدار طبیعی ترش است. و یکی میتونه این باشه که با توجه به اینکه معمولا خبرهای مربوط به سلامتی آقای خامنه‌ای خیلی پنهان نگه داشته میشه، مثلا ممکنه یه مسئله مهمتری بوده باشه و این اخبار بخواد مقدمه چینی برای اون مسئله مهمتر بکنه. بین این دو برداشت و اینکه کدوم یکش درست‌تر هست، به واقعیت نزدیک‌تر است، من فکر می‌کنم باید منتظر خبرهای بعدی بود.
در تحلیل دیگری فرخ نگهدار فعال سیاسی مقیم لندن میگوید انتشار این خبر نشان دهنده اطمینان سران جمهوری اسلامی از وضعیت سیاسی کشور است.
شاید در دوره‌های قبل هم یک همچین مشکلاتی برای آقای خامنه‌ای به وجود آمده بوده باشه و اون رو منتشر نکردند، و شاید یکی از دلایل این که در این وضعیت فوراً این خبر رو منتشر کردند و بلا مقدمه این هست که احتمالاً اطمینانی از وضع کشور با توجه به آرایشی که بعد از انتخابات 92 در ایران به وجود آمده و توازن قوایی که تغییر کرده، یک اطمینانی در سران حکومت وجود داره که انتشار این خبر آرامش بیشتری شاید یا حس اطمینان بخشتری در جامعه بتونه درست بکنه، یا اگر این خبر به صورت شایعه از طرف محافل غیر رسمی منتشر بشه.
پیش از انتشار خبرهای رسمی درباره بیماری رهبر جمهوری اسلامی، طی ماه‌های گذشته از سوی برخی اعضای مجلس خبرگان رهبری اظهاراتی درباره لزوم توجه و پیشبینی جانشینی رهبر ایران منتشر شده بود. از جمله قربان علی دوری نجف آبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان، اردیبهشت ماه امسال گفته بود خدا رهبری را حفظ کند، اما به هر حال باید برای بعد از ایشان به فکر باشیم. آیت الله خامنه ای متولد سال 1318 شمسی، دومین رهبر جمهوری اسلامی محسوب می شود که از سال 1368 بر ایران حکومت می کند.
درباره آخرین اخبار مربوط به بستری شدن آیت الله خامنه ای شنیدید رهبر جمهوری اسلامی ایران در بیمارستان بابک غفوری آذر گزارش می داد. ادامه میدیم. مجله نیمه شب رو با یک گزارش دیگه. دادستان سابق استان اصفهان گفته در یک سال گذشته 5 فقره قطع دست در زندان اصفهان انجام شده، اما به دلیل به گفته او دشمنی های بیرونی رسانه‌ای نشده. جزئیات از رضا ولی‌زاده.
محمد رضا حبیبی دادستان سابق استان اصفهان میگوید 5 فقره قطع دست سارقان با سابقه در زندان اصفهان به اعتراف ماموران نیروی انتظامی تأثیر خوبی بر جامعه گذاشته و میزان جرم و جنایت را کاهش داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، چنان که دادستان سابق استان اصفهان در مراسم تودیع خود و معارفه جانشینش گفته، خبر 5 فقره قطع دست در یک سال گذشته در اصفهان به دلیل به گفته او دشمنی‌های بیرونی رسانه‌ای نشده است. آقای حبیبی همچنین گفت دستگیری و اعدام دو تن از سرکرده‌های اعضای یک باند سرقت مسلحانه از طلافروشی‌های کشور که در اصفهان شناسایی شدند باعث شده است تا به گفته او سرقت مسلحانه 33% در کل کشور کاهش یابد. محمد رضا حبیبی که از 6 سال گذشته دادستان سابق اصفهان بود، از پاییز سال 1390 نامش در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته است. او به نقض حقوق بشر از طریق صدور احکام قضایی از جمله اعدام متهم شده است. محمد رضا حبیبی که از این پس ریاست دادگستری استان یزد را به عهده خواهد داشت، در حالی از اجرای مخفیانه 5 فقره قطع دست در 1 سال گذشته در اصفهان خبر می‌دهد که در سالهای گذشته قطع دست و انگشت به جرم سرقت به صورت آشکار نیز انجام شده است. چند هفته پیش انگشتان دست راست مردی 32 ساله در شهرستان ابرکوه به جرم کلاهبرداری با گیوتین برقی در ملأ عام قطع شد. فرمانده انتظامی ابرکوه به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود اجرای این حکم مورد استقبال شهروندان ابرکوه قرار گرفته است. اما هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نظر دیگری دارد.
این احکام قرون وسطایی از سوی قوه قضاییه ایران اعمال میشن و ما شدیداً اون رو محکوم میکنیم و بر این عقیده هستیم که این مواد قانون جزای اسلامی کاملاً با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر در تناقض هستند، از نظر حقوق بین‌المللی شکنجه محسوب میشن و تعهدات ایران رو زیر پا می‌گذارند.
پیشتر هم اجرای حکم قطع انگشتان دست در شیراز، یزد و ساری انجام شده که در بیشتر موارد در ملأ عام بوده و انتقاد و واکنش نهادهای بین‌المللی حقوق بشر را برانگیخته است.
تا 1 سال گذشته 5 فقره قطع دست در زندان اصفهان انجام شده به گفته دادستان سابق این استان. رضا ولی‌زاده گزارش میداد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت ها مورد تعرض قرار میگیرند.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
بله، همچنان با شما هستیم در مجله نیمه شب رادیو فردا. شاخص بورس تهران در روزهای اخیر شاهد کاهش قابل توجه ارزشش بوده. با اینکه روز دوشنبه این روند متوقف شده، اما همچنان شاخص بورس تهران فاصله قابل توجهی با ارزش ماه‌های گذشته داره. بابک غفوری آذر.
روز دوشنبه پس از 9 روز کاهش مستمر، شاخص بورس تهران روندی افزایشی پیدا کرد. این روند افزایشی البته تنها در حد 150 واحد بود و باعث شد تا مقدار شاخص به رقم 71815 واحد برسد. میزانی که البته در مقایسه با همین یک ماه گذشته کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد. شاخص بورس تهران در مرداد ماه امسال نزدیک به 75 هزار واحد بود و حالا بار دیگر به کانال 71 هزار واحدی بازگشته است. علاوه بر کاهش کلی ارزش بورس تهران، حجم معاملات نیز در این بازار کاهش زیادی را نشان می‌دهد. از ابتدای امسال شاخص بورس تهران روندی کاهشی داشته و پس از به جا گذاشتن رکوردهایی تا حدود 90 هزار واحد، ماه به ماه شاهد کاهش ارزشش بوده است. در این مدت نظرات مختلفی درباره دلایل این ریزش مطرح شده که فصل مشترک آنها ادامه پیدا کردن ابهام‌ها درباره سرنوشت پرونده هسته‌ای ایران و توافق این کشور با گروه 5+1 بوده است، به ویژه که بورس تهران به خبر تمدید توافق 6 ماهه با قدرت‌های جهانی در تیر ماه امسال واکنش مثبتی نشان نداد. علاوه بر ابهام‌ها درباره سرنوشت نهایی توافق با گروه 5+1، موضوع میزان سودهای بانکی نیز از عوامل تأثیرگذار بر کاهش ارزش بورس تهران بوده است. بانک مسئولان اقتصادی در ماه‌های گذشته از احتمال کاهش نرخ‌های فعلی سود بانکی خبر دادند، اما در عمل همچنان بانک‌های مختلف ارقامی در حدود 25% را به عنوان رقم سودهایشان اعلام می‌کنند. در این مدت البته مدیران بورس بارها نسبت به بهبود شرایط ابراز امیدواری کرده و البته جلسات مختلفی نیز با مدیران اقتصادی دولت برگزار کردند. روز یکشنبه نیز خبری درباره برگزاری نشست مسئولان ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی با مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شد. خبرگزاری‌های ایران گفتند که در این نشست برای تقویت بازار سهام و افزایش نقدشوندگی بازار مباحثی مطرح شده تا در قانون برنامه 5 ساله ششم گنجانده شود. با این همه بسیاری از کارشناسان رکود در بازار بورس را تا دست کم آذر ماه امسال زمانی که سرنوشت نهایی توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی مشخص می‌شود ادامه دار می‌دانند.
رادیو فردا گوش میکنید. سلام دوباره به شما شب زنده داران، به خصوص در ایران، شمایی که در 30 دقیقه بامداد تهران همراه رادیو فردا هستید و منتظر شنیدن خبرهای تازه اید. خبرها رو بشنوید با حسین قویمی و بعد از اون باشید با ما تا بخش دیگه از برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید.
با درودی دیگر بار، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید که مواضع ایران با گروه 5+1 پیرامون برنامه هسته‌ای تهران فاصله زیادی دارد، اما به گفته او طی مذاکرات هفته آینده این شکاف میتواند کاهش یابد. به گزارش خبرگزاری رویترز کاترین اشتون گفت امیدوار است که مذاکرات پیشرفت داشته باشد. به گفته او با اینکه دیدگاه 5+1 با ایران فاصله بسیاری دارد، با این همه امکان کم کردن شکاف در مواضع وجود دارد. اظهارات خانم اشتون در حالی است که ایران و 6 قدرت جهانی قرار است در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با یکدیگر گفتگو کنند. این دور از مذاکرات روز 27 شهریور ماه برگزار خواهد شد. دور قبلی مذاکرات هسته‌ای در تیر ماه در پایان مهلت 6 ماهه بدون نتیجه به پایان رسید و این توافق برای 4 ماه دیگر تا 3 آذر ماه تمدید شد. در ایران محمد مهدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی میگوید آیت الله خامنه ای 5 یا 6 روز دیگر به منزل منتقل می شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمدی گلپایگانی روز دوشنبه در حاشیه مراسم بدرقه حسن روحانی به قزاقستان در فرودگاه مهرآباد گفت که حال رهبر خوب است. آقای گلپایگانی افزود پزشکان از این جراحی راضی بودند. آیت الله علی خامنه‌ای بامداد دوشنبه در بیمارستانی در تهران تحت عمل جراحی پروستات قرار گرفت. خبرگزاری ایران اشاره‌ای به محل بیمارستان نکردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه دوشنبه در اولین مرحله از سفر خود به آستانه پایتخت قزاقستان وارد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی در بعد ورود به شهر آستانه مورد استقبال یرلان ادریسف وزیر خارجه قزاقستان قرار گرفت. بر پایه این گزارش مراسم استقبال رسمی از آقای روحانی روز سه‌شنبه با حضور نور سلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی در سفر 5 روزه خود پس از دیدار با رئیس جمهوری و مقام‌های ارشد قزاقستان به تاجیکستان خواهد رفت. دولت آمریکا در حال آماده سازی برای اجرای کارزاری گسترده علیه گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه است که شامل 3 مرحله می شود و اجرای کامل آن ممکن است 3 سال به طول بیانجامد. این مطلب را روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ارشد آمریکایی نوشته است. خبرگزاری اسوسییتد پرس نیز روز دوشنبه گزارش داد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه با رهبران کنگره از هر دو حزب دیدار و 1 روز بعد در 13 سالگرد حمله تروریستی 11 سپتامبر راهبرد خود با برای نبرد با گروه حکومت اسلامی را خانم آزاده اعلام میکند.
خیلی متشکرم از شما. حسین قویمی بود و خبرهای آخر شب رو شنیدید و آخر شیفت رو. ساعت 33 دقیقه بامداد در تهران هست و امیدواریم شما اگر همچنان بیدار هستید همراه بشید با مهتاد قاسمفر و بتونید این برنامه فرهنگی ادبی هفتگی ما رو بشنوید. متشکریم که تا این لحظه البته همراه رادیو فردا بودید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام. در برنامه مرور کتاب این هفته با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود تا ابتدا چند خبر حوزه کتاب رو مرور کنیم و بعد با نویسنده مهمان این هفته همراه بشیم. و اما چند خبر کتاب‌های تازه چاپ. اعترافات، آخرین دفتر شعر کسرا انگایی، حاوی 6 شعر بلند اوست که به ضمیمه فصلنامه بررسی کتاب منتشر شده. بررسی کتاب 24 ساله که به همت مجید روشنگر در آمریکا منتشر میشه. تاریخ هخامنشیان مجموعه 15 جلدیه که 9 جلد اون پیشتر منتشر شده بود و حالا با به بازار اومدن 6 جلد باقی مانده کامل شده. این مجموعه معتبر رو مرتضی ثاقب‌فر که 6 ماه پیش چشم از جهان فروبست ترجمه و نشر توس اون رو منتشر کرده. 5 اقلیم حضور عنوان کتابیه به قلم داروش شایگان متفکر و اندیشمند ایرانی که سعی کرده در اون از چشم یک غربی شعر و جهان فردوسی، مولانا، خیام، حافظ و سعدی رو بررسی کنه. این کتاب مهر ماه به بازار نشر خواهد اومد. از حسین فاضلی که به اسم مستعار نانام کتابهاش رو منتشر میکنه تا به حال 5 کتاب شعر در خارج از ایران منتشر شده که البته خودش به اونها کار میگه و نه شعر، اگرچه اهل فن او رو شاعر میخونن. و با آنکه این آثار جملگی در خارج از ایران منتشر شدند اما باعث نشده که او در ایران بین اهل شعر ناشناس بمونه و حتی گاه بر شاعرانی در ایران هم تاثیرگذار بوده. آخرین مجموعه شعرش اعترافات مردی که خود را مرتکب شده بود به صورت وبسایتی رایگان و در فضای مجازی در آدرس nanambook.com منتشر شده. نانام این هفته مهمان من در این برنامه مرور کتابه. اول چند کار این آخرین مجموعه‌اش رو با صدای خودش بشنویم و بعد گفتگوی ما.
همه میمیرند و وقتی همه مردند مرگ هم میمیرد و وقتی مرگ هم مرد زندگی را عمل میکنند، منتها بدون داروی بیهوشی، با بطکای سریع و چاقوی کند. کار بعدی، فارسی زبان خط خوردگی هاست، زبان دختری که به زور لختش کردند. ساده است نوشتن به این زبان و سخت. کار بعدی، ساموئل بکت 40 سال پیش مرد. من 40 سال پیش به دنیا آمدم. وقت رفتن دست های من به هم خورد. کار بعدی، به یه شاعری توضیح می دادم که دلفین نمیتونه ادای ببر رو در بیاره. نمیفهمید. هی دلفینا رو از تو آب در می آورد و خط خطی می کرد و می فرستاد جنگل. بیچاره ها می مردن. و اون وقت می نادید که کسی شعراشو نمیفهمه. کار بعدی، به زن که نگاه می کنی می فهمی که شعر یک چیز مصنوعی نیست. کار بعدی، منظره جالبی نیست. مسیح هم می گفت. عکاس قابلی بود ولی فقط از دوربینش عکس گرفت. حالا ما در اتاق همان عکس دوربینش را به دیوار می زنیم و به آن می گوییم منظره. کار بدی، هیچ اثری از مرگ من نفته نیست. تماما قرنطینه. می آید سوار می شویم می رویم. جده سفم می گویم اینجا گاهی آسفالت خم می شود. میگویی تو در سطر قبل مندی نیامدی. کار بعدی، زندگیم را مرگ تورقی میکند و میگذارد در قفسه. میگویم کتابی نوشتم. کار بعدی، حقایق نگفته بسیار، ظرفهای نشسته، آب کم. فروختم جاذبه را به نیوتن، گردش زمین را به گالیله و نشستم تا بگویند دیگر به تو ربطی ندارد.
آنچه که شنیدید چند کار بود از کتاب اعترافات مردی که خود را مرتکب شده بود با صدای نویسنده این کتاب حسین فاضلی مشهور به نانام که امروز مهمان برنامه ماست. خیلی خوش آمدی نانام به این برنامه. من قبل از هر چیز میخوام با این سوال شروع بکنم که شاید برای بسیاری از قاطبان کارهای تو همیشه پیش میاد که واقعاً تو این کارها داری چی کار میکنی؟ تو این نوشته ها اینا چی هن؟ اینا جملات قصارن؟ اینا طنزن؟ اینا یادداشت های پراکندن؟ اینا شعرن؟ متنن؟ اینا واقعا چی هستن از نظر خودتو؟
خب این سوال سختی شد. اولا که ممنون مقدر عزیز. حقیقت شو بخوایی برم مهم نیست. یعنی خودم فکر نمی کنم به این چیز. من سعی می کنم که خودم رو توی قاب و قالب خاصی نگذارم. خودم رو توی قاب و قالب خاصی تعریف نکنم. به خاطر اینکه زندگی یک پروسه ناتمامه. آدم هم همینطور. اون چیزایی هم که به هر حال خلق می کنم یا فرمی بازده همین ترتیب. وقتی که پروسه ناتمام شد اسم گذاری و طبقه بندی عملا نیمه پری مشکل ساز میشه. اینه که همه چیز هست و هیچ چیزم نیست. من شعر هستم، داستان هستم، حکایت هستم، گل گفت هست، هیچ کدوم اینها نیست. چند وقت پیش کتابی میخونم از نیچه نوشته بود کتابی برای همه کس و هیچ کس.
نکته دیگری که در برخورد با کارها و نوشته های تو مخاطب شاید بیشتر غیر حرفه‌ای رو تحت تاثیر قرار میده یا متوجه میکنه، معمولا چند تا کاری هست که تو بین کارهای تو با کلمات نامعمولی نسبت به زبان معیار ارائه میشه. مثلا اسم آلات تناسلی میاد یا فحش داده میشه، خیلی صریح، رک و بی پرده، جوری که شاید مخاطب تو بیشتر از مجموعه کارهای تو اون به ذهنش میمونه. آیا این نگرانی رو نداری که از مجموعه این کار چنین چیز چون این تصویری در ذهن مخاطبت به جا بگذاری؟
نه، راستش رو بخوای در کاری که من میکنم هیچ واژه‌ای اخلاقا غلط نیست. از این گذشته فکر میکنم که وقتی که رکیک، امر رکیک در ذهن و زبان ساخته شد دلیل برای نیدنش وجود نداره. این یک. و دو، حقیقت رو بخوای من فکر میکنم مسئله یه مقدار هم خاطر نداشتن حافظه تاریخی. مولانا 800 سال پیش برای رسوندن حرفش داستانهای رکیک گفته. چرا این روز من اعتراض میکنن که تو کارم حرف رکیک هست؟ خودم نمیدونم که این جان مذاب کشیدن از کجا میاد.
سوال من به طور مشخص واقعا این نیست که آیا این که در متن تو هست رکاکت هست یا نیست، این اساسا میشه یک قضاوت اخلاقی. منظورم اینه که به هر حال آیا تو عنوان نویسنده‌ای که داری به زبان فارسی می‌نویسی برات این نگرانی وجود نداره که مخاطب تو رو با این کلمات به یاد بیاره در حالی که اینا بخش عمده و اعظم کار تو نیستند؟
آها، متوجه شدم. نه، من هرگز بخوام به مخاطب اساساً فکر نمی‌کنم. نه، برام اهمیتی نداره. بخوام اینکه خودم می‌دونم که اینا بخش عمده کارم نیست، زندگی نیست و به هر حال من خودم رو سانسور نمی‌کنم. یعنی اون چیزی که می‌یادم می‌نویسم. بعضی وقت خودم هم تعجب می‌کنم. چون زمانی که می‌نویسم که فکر نمی‌کنم که به مخاطبم فکر نمی‌کنم. به اینکه چه چیزی هم به اخلاق است یا اخلاق نیست، حداقل خودگاهانه فکر نمی‌کنم. نه، برام اهمیتی نداره. بخوام اینکه در تحلیل نهایی می‌دونم که حقیقتی نیست.
خب نانم، میگی که مخاطب برات اهمیت نداره، اما کارت رو چاپ میکنی، کارت رو منتشر میکنی و در مورد کارت هم گفتگو میکنی، این یعنی که مخاطب برات اهمیت داره؟
آره و نه. این که میگم مخاطب برام اهمیت نداره، مخاطب به اون معنای معمولش برام اهمیت نداره، به خاطر اینکه تو هر موقع که مینویسی حتی به هر حال دیالوگی تعاملی با دیگری داری. مخاطب واژه دقیقی نیستش، به خاطر اینکه وقتی میگیم مخاطب داریم راجع به آدمهای امروز صحبت میکنیم، آدمهایی که امروز اینجا هستن. مخاطب تو ممکنه نفر باشه که هزاران سال پیش زیسته، یه آدمی که هنوز به دنیا نیومده. بی‌تردید یک دیالوگی وجود داره، ولی این دیالوگ در واقع میشه گفت یک دیالوگ عام و عمومی نیستش. دیالوگ همیشه یک دیالوگ فردی است.
در همون حد دیالوگ تعاملی هم که بهش معتقدی، بعضی از متنات خیلی برانگیزاننده و تحریک کننده است با همین کلمات و واژه‌ای که از صحبتش شد و خیلی جاها اسم تو برای مخاطب خاص هم یادآور همین بخش از نوع کارات است که شاید 20% کارات بیشتر نیست. آیا این برای جستجوی مخاطب یا برای شوک وارد کردن، برای متفاوت دیده شدن؟ این روش برخوردت با متن به چه دلیله؟
هیچ کدوم. به خاطر اینکه من فکر می‌کنم که این واژه و کلمه ها رو من خودم خلق نکردم، اینا بخش از فرهنگ ماست و یه بخش مهمی از فرهنگ ماست و در این حال هر واژه‌ای هم یک بار معنای خاص داره. اون بار معنایی هم به هر حال با روی دوش این واژه است، روی دوش واژه دیگری نیست. من اگر دنبال اون بار معنای خاص می‌گردم باید از همون واژه استفاده بکنم.
فروغ فرخزاد هم جمله خیلی معروفی داره که می‌دونیم، میگه که هیچ کلمه‌ای غیر شاعرانه نیست، هیچ کلمه غیر شاعرانه وجود نداره و در شگفت از این که چرا میگن بعضی کلمات غیر شاعرانه است و نباید در شعر بیاد. آیا بر همین اساس تو هم نگاه میکنی به همه واژه‌ها یا به همه آنچه که در زبان فارسی تولید میشه و از اون بهره میبری؟
چه چیزی به اسم
واژه غلط یا بد یا غیر شاعرانه یا غیر ادبی یا غیر حتی سیاسی برای من وجود نداره.
یکی از ویژگی های خیلی مشخص در بین کارات طنزی است که توی کارها نهفته است.
طنز هم بود بخش از زندگی منه، به خاطر اینکه همه این کارها یه بُعد اگزیستانسیال داره. یعنی من در واقع زندگی خودم رو می‌نویسم، چون خودم طنز توی زندگی هست. خیلی چیزایی رو که می‌بینم برام در واقع طنزآمیز یا طنزآلود هست. اینی که خب چون بیامینه و چون زندگیم آمیخته با طنز هست، دیگه می‌نویسم اون طنز وارد کار هم میشه، وارد متن میشه. تصمیم نیست که خودم گرفته باشم، یک تصمیم مثلا فرض بگیر نوشتاری یا اینکه ادبی، بخش از زندگی من طنز هست. البته اگه حالا می‌خواید برای اینکه اینو چیز کنم به توضیح بدم، یه چک بگم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با حسین فاضلی یا نانام درباره آخرین کتابش اعترافات مردی که خود را مرتکب شده بود. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید و سپاس از همراهیتون. تا هفته بعد.